بسم الله الرحمن الرحیم. به امیرالمومنین علیه السلام بعضیا توصیه میکردن که اینقدر عدالت رو در تقسیم بیت المال رعایت نکن، مثل معاویه به سران قبائل و اشراف عرب بیشتر بذل و بخشش کن تا اونها مجموعه خودشون رو و افراد زیر نظر خودشون رو به اطاعت شما بیارن. مولا علی علیه السلام در جوابشون در خطبه 126 فهمدن که خب من نمیتونم به غیر از اون چی که خداوند متعال امر کرده از چیز دیگری پیروی کنم برای به دست آوردن دل دیگران. ممکنه من با ظلم به بیت المال و بخشش بی جای بیت المال در دنیا نظر بعضی رو به خودم جلب کنم، اما در آخرت قطعا از خدا دور خواهم شد. در پایان هم یک نکته بسیار مهمی رو که جز اسرار مراقبت های اهل تقواست بیان کردند. فرمودند کسی مالش رو در راهی که خدا اجازه نفرموده مصرف نکرد و به غیر اهل آن نپرداخت مگر آنکه خدا او را از سپاس آنان محروم فرمود و دوستی آنها را متوجه کسی دیگری کرد. پس اگر روزی بلغزد و محتاج کمک آنان گردد، بدترین رفیق و سرزنش کننده ترین دوست خواهد بود. نمونش در دوران صدر اسلام عثمانه، چقدر به معاویه بخشید، چقدر به بنی امیه بخشید، چقدر به طلح و زبیر بخشش و بذل و بخشش های نابجا از بیت المال کرد. ما همین ها طراحان و هادیان و مجریان قتل عثمان شدن. در خطبه 127 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام ابتدا در مورد خوارج که مولا علی علیه السلام رو دشمن میپنداشتن ولی عقده خودشون سر مردم خالی میکردن نکته‌ای دارن. اونجا میفرمایند که ریشه این ظلم در خوارج یک اعتقاد انحرافی است. اونا معتقد بودن که هر کس گناه بکنه کافره و چون کافره باید باش مبارزه کنن. حضرت استناد میکنن، اولا اگر گناهکار منم به خاطر اینکه حکمیت رو پذیرفتم چرا مردم رو آزار میدی؟ ثانیاً اگر مسلمانید از کجای دین و سنت پیغمبر این رو استخراج کردی که گناهکار کافره، در حالی که پیامبر خدا زناکاری که همسر داشت سنگسار کرد اما بهش نماز خوند و ارثش رو بین خانوادهش تقسیم کرد. قاتل رو میکشت ولی میراث رو به خانوادهش بر میگردون. دست دزد رو میبرید. زناکاری که همسر داشت و تازیانه میزد ولی سهم اونا رو از غنایم میداد تا با زنان مسلمان ازدواج کنه. بنابراین گناه اونها رو کیفر میداد اما اونها رو کافر نمیدونست، رفتار مسلمانانه با اونها داشت. نکته دوم در خطبه 127 نهج البلاغه اصرار مولا علی علیه السلام است که افراط و تفرید هر دو به هلاکت میانجامد، ولو افراط یعنی رفتار غیر عاقلانه در محبت مولا علی علیه السلام. و در پایان هم درباره علل پذیرش حکمیت توضیح میدن که اولا من که با انتخاب ابو موسی اشعری به عنوان نماینده خودم موافق نبودم، شما اصرار کردین. بعد هم اونها قرار بود و قول داده بودن بر اساس قرآنی که هر دو بهش آگاهی دارن حکم کنن، که دنیا طلبیشون منجر شد که بر خلاف قرآن حکم کنن. در خطبه 128 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام بعد از جنگ جمل درباره بصره چند پیشگویی دارن. یک پیشگویی این است که در آینده میبینم لشکریانی حمله میکنن به بصره در حالی که سر و صدا ندارن، گرد و غبار ندارن، لگام های اسب ها اونجا حرکت نمیکنه، شیهه اسب ها شنیده نمیشه و چوری حرکت میکنن رو زمین که قدم هاشون مثل گام شتر مرغانه. مرحوم آقای دشتی در پاورقی نظرشون این بوده که چه بسا ممکنه این پیشگویی امیرالمؤمنین دقیقاً عملیاتی بود که رزمندگان اسلام علیه بصره انجام دادن و به صورت قواسی به سمت این شهر حرکت کرد. بعد مولا علی علیه السلام حمله ترکان و مغول به بصره رو پیشگویی می‌فرمایند که گوی آنان را می‌بینم با رخساری مانند سپرهای چکش خورده، لباس‌های از دیباج و حریر پوشیده، که اسبهای اسیر را یدک میکشند و آنچنان کشتار و خونریزی دارند که مجروحان از روی بدن کشتگان حرکت میکنند. یه کسی میپرسه که مگه شما علم غیب دارید؟ حضرت لبخند میزنند، میگن برادر اینا علم غیب نیست، اینا علمی است که از دارنده علم غیب یعنی پیامبر آموختم. بعد میفهمند علم غیب علم به قیامته و اون چیزی که خدا در قرآن فرموده، که در قرآن کریم خداوند متعال فرموده استش که خدا باران را نازل کرده و آنچه را در شکم مادران است میداند و کسی نمیداند که فردا چه خواهد کرد و در کدام سرزمین خواهد مرد. و مولا علی علیه السلام بنابراین در نهایت بفرماید که این از آن علم غیب ذاتی که غیر از خدا کسی نمیداند، جز اینها علومی است که خداوند به پیامبرش تعلیم داده که بهش بگن علم غیب اکتسابی و او به من آموخته است. پیامبر برای من دعا کرد که خدا این دسته از علوم و اخبار رو در سینه‌ام جای دهد و اعضا و جوارح بدن من از آن پر گردد.